بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بعد از اون که در آیات قبل عظمت قرآن رو مطرح فرمود و اینکه تمام ابعاد اندیشه رو قانع می کند که سخن حق است و برای هدایت بشر آمده است، و نه تنها سخن بزرگی است توسط یک درس ناخوانده در یک محیطی که از نظر فرهنگی و اندیشه بسیار بسیار منزوی است، همه اینها رو کنار هم آورد تا به راحتی تمام ابعاد اندیشه بپذیره که قرآن کتابی است به وسعت همه نیازهای بشر. بعدم که فرمود که اصل بحثم تازه این نبود، اصل بحث این بود که بشر اگه فکر کند میبیند به شدت نبی نیاز داره، و بعد از این که رسید به این که به شدت نبی نیاز داره، چون خداوند مطلق رحمت هست، شرایط ارائه دادن نبوت را به بشر اونچنان زیبا فراهم کرده است که بشر متوجه شده به نیازش که نبی میخوام، با تمام دل آرام این نبی را بتونه بپذیره. با اینکه ما تقریبا خسته دون کردیم از بس این نکته دوم رو تکرار کردیم، ولی این گاهی اصلا برای آدم سواله که چرا اینقدر خداوند زوایای ارائه نبیش رو دقیق و تصحیح شده کرده است. یعنی واقعا اگه این قرآن ها در محل مثلا اسکندریه، روم شرقی اون زمان، که همه دانشمندا جمع بودن دیگه، میدونید که از یونان فرار کرده بودن اومده بودن اسکندریه، یعنی واقعا اگه این قرآن در اسکندریه میمد، جز این بود که بازم آدم میفهمید که این حرفا حرفای هیچکی نیست. خب همه اونا که اونجا بودن معلوم بود، از فیلونش بگیر و افلوتینش بگیر و بقیه شون، یعنی مشخص بود. میگه الان تمام دانشمندان بزرگ دنیا بعد از این همه و اینقدر فرهنگ دینی، الان کس اومده بگه که من یک ذره حرف شبیه قرآن دارم؟ عرض کردم مترجم فرانسوی قرآن جلوبوم میگه اونچنان قرآن انان منو گرفته بود و زندگیمو اشغال کرده بود که اصلا نفهمیدم چشممو رو قرآن گذاشتم. اینا رو نمیخوایم امشب بحث کنیم، ولی عزیزان حواسشون باشد که حجتی به این زیبایی با این همه ابعاد قانع کنندگی خودش عجیبه. هر زمینه، اگه در روم باستان در اسکندریه هم قرآن نازل شده بود، دقیقا هر کس می فهمید که این حرفا حرفای آسمانیست. اگه توسط اوگستینوس و نمیدونم آکویناس و بزرگان اون زمان دنیا، حالا آکویناس مال بعد است، فلوتینا، فیلونا، اینا هم این قرآن آورده میشد، بازم همه میدونستن فکر فیلون و فلوتین جداست، این فکر جدا. حالا این قرآن در وسط ریگهای عربستان، نه کتابی، نه فرهنگی، نه فکری، توسط یه آدم بی سواد آورده شده است. اینا بحثش شده است، دلواپس هم که آدم گاهی قلبش غفلت میکنه، وقتی قلب بیدار میشه که این همه جوانب یه رحمت رو در نظر گرفتن، آدم بی اختیار به سجده میفته. در مورد قرآن آدم اگه درست بفهمد که این کتاب با این همه معانی، با این همه عظمت و دقایق، این از نظر محتوای کتاب، بعد که خودش به خودی خود معجزه است، بعد شرایطی هم فراهم کرده که دیگه آدم با ته دلش کاملا بفهمه آقا این حرف خیلی حرفه بلندتر از همه اندیشه های جمعی تاریخ حیات علم بشریت است. حالا همین امروز عرض کردم، اگه امروز زیر این آسمان، بنده ادعا دارم دیگه، اگه زیر این آسمان تمام کتاب خانه های دنیا رو رفتیم، بهترین کتاب ها جمع کردید، همه حرف حسابی ها جمع کردید، حرف های قرآن یه نوا آوردید، به اندازه شما ببر منم یه بر، شما بگید آقا این همه حرف حسابی، به شرطی که حرف قرآن نباشید، منم سوره ولعصر میارم. اگر تمام کتابهای اندیشمندان دنیا امروز به اندازه سوره ولعصر که من میفهمم که بی سوادم، خدا میدونه نه سوره ولعصری که اولیا میفهمم، به اندازه سوره ولعصری که بنده میفهمم که هیچی نمیفهمم حرف داشت، ما پس میگیریم ادعامونا این گوا، این هم میدون باورتون بیاد، به خدا قسم به جد معتقدم موفق میشیم. یعنی حالا شاید بگون که حالا مثلا تو مثلا میگوی ما حالش نداریم، نه خیلی، خودم حالش داشتم، خودم عرض کردم من تقریبا کتابای مهم دنیا رو نگاه کردم همه. مثلا بنده میدونم مثلا تو بودا چه کتابی مهمه، توی مثلا مسیحیت چند تا کتاب مهمه، توی یهودیت چند تا کتاب مهمه. خب اینا معلوم عمل خودتون تو کشور خود، ما الان تو خود تشیع 10 تا کتاب مهم نداریم، بقیهش آخرش از اینا خورده است. میشه فهمی اینا بحث ما نیست، اما حیف که اینا رو ازش عزیزان غافل باشن. اینه که آیه 49 که اون جلسه بحث شد، میگه آقا نگاه کن، بله هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یه قرآن نیست روشن و نورانی و نمایشگر حقایق، بینات ابعاد داره میدونین که، یعنی هم خیلی حق نماست هم خیلی نورانیت میکنه، یعنی به اعتبار بیرون و به اعتبار درون. چی میفهمد؟ کسی که یه خورده اندیشمنده. آخه کسی که اصلا اهل فکر نیست، این اصلا حق نظر داره؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، اونی که یه ذره شعور بهش داده شده است میفهمه. خب امتحان کنی، یه کار سختی نیست که. ما حتی یادم است یه بار در درس معارف دانشگاه گفتیم اگه یه نفر آوردید، خب اون روزم چپیا و کمونیستا و اینا خیلی شلوغش کردن، بابا ما این تخته سیاه کلاس را دو نصف میکنیم، نصفش مال ما، نصفش مال یک کسی که بیاد بگه خدا نیست عاقلم باشه. ما ثابت میکنیم که این آدمی که منکر خدا و معاده است عقل نداره، نه دین نداره. و خب اینقدر یعنی واقعا اینجور هست یا نیست؟ یعنی شما مشکل دید کسی که عقلش رو اینقدر نتونست به صحنه بیاره که خدا و نبوت و امامت و پیغمبر معاد رو بفهمد، این عقلش رو به میدان نیورده است. نه اینکه این حرف ها به جز از طریق عقل باید پذیرفته بشه. اینه که میفرماد نه، قرآن رو نمیخواد جایی ببرید برای حقانیتش. یه آدمی که یه ذره عقل داره، خب شاید بگن که خب این بهش میگن توتولوژی دور، شاید شما اینجور به ما اشکال کنید، بگون که خب شما میگوی هر کی قرآن رو فهمید عقل داره، هر کی هم که گفت قرآن خوب است عقل داره، هر کی قرآن رو فهمید عقل داره، هر کی هم که عقل داره قرآن رو فهمید. پس بخوای نتیجه بگیری که هر کی گفت قرآن خوب نیست عقل نداره، نه اینجور بحث نیست. آیه قرآن، آیه قرآن میگه که تو اول اندیشمندی طرف رو از هر طریق خواستی مطمئن شو، بعد این قرآن رو بهش عرضه کن. ببین آیا در عظمت قرآن و وحی بودن قرآن کوچکترین شکی براش پیدا میشه؟ یه مشکل ما داریم عزیزان، همه تونم میدونین، حالا خیلی هم وقت دون رو نگیریم، ما گاهی بینیم عاقل بودن و عالم بودن و با سواد بودن قاطی میکنیم. با سواد بودن خیلی آدم بدای بیعقل جنایتکارم با سواده، ابازر عاقل است و عالم است، سوادم نداره. حواستون باشه گاهی سواد داشتن با علم عالم بودن یکیه. یه اشتباهم که پیش میاد این علم است، علم غیر اطلاعات است. مثلا الان بنده میدونم مقابله مثلا اسیر با باز چی میده، و انصافا این اطلاعات است یا علم است. علم یعنی انکشاف اون چیزی که روشن نیست. علم حقیقی یعنی کشف حقایقی بالاتر از تیررس حس. مثلا به شما میگن آقا این کار تو در نظام عالم با سنتی رو بمیشد که نمیذاره به ثمر برسی. اینا میگن عالم. عالم یعنی کسی حقایق عالم بگنه، عالم. اما شما علم نیست منای علمی که انشاف حقایق قواعد عالمه. به شما میدونه اسیر باز مثلا چی میده، شما میدونه که مثلا نمیدونم جزایر لنگرهانز مثلا قدرت ما در مقابل مثلا فلان بیماری چه هورمونی ترشح میکنه. اینا که در همین سطح مثل این است که منی نمیزنم به اینجا سر میام، یکی میگه آقا خیلی دانشمنده است فهم اینا میزنه اینجا. این همه تو سر نگه باش مخالفی، ما میخوام جاشا معلوم کنیم. اطلاعات جواب رفلکس ها عکس العمل های تجربی اینا چیزی نیست، بد نیست، بشم می زندگی چطور شما الان این سره که بره اینجا فهمید این صدا اینه که خود اینجا همه متعلق شدی یه رفل چی در این عالم واقع شد دیگه. این بهش میگن اطلاع. اول روشن بشه عالم به کی میگم. خب حالا شما وقتی شناختین ملاک عالمیت رو بده کسی که واقعا از قواعد تونه سر دراره، این قرآن رو بریم بهش ارائه بدی، اون که عکسشه، میگه آقا من قربون این قرآن برم، من یه کمی قواعد بیرنگ رو میشناختم اسمم رو گذاشتن عالم. این قرآن سراسر پر از قواعد عالم هستیست به شکل شدید و دقیق که حالا نموناش میاری. یعنی شما یه پیر مرد و پیر زنی که بعد از 40-50 سال تفکر و تأمل و تدبر الان میفهمید یه سری چیزا را، میتونید رمز راز زندگی ها به شما بده، اینا عالم میدونید. یا کسی که مثلا میدونید گودترین منطقه دریایی جهان کجاست، آخه این چه فرقی میکنه؟ آخه من که چیری میشو الان مثلا شما بده مثلا گود ماریانا در مثلا اقیانوس آرام گودترین منطقه مثلا دریایی هاست، اون وقت که نمیدونید چه فرق شد، همونقدر فرقش مهم میدونستی، نه شخصیتتون عوض شد نه منشتون عوض شد. بدم نیست برای به خصوص آدم بیکار مرزا واقعا یه دایت المعارف میخریدیم آهی حفظ میکردیم، خوندونم چرا کار نداشتیم، خب بدم نبود. اما اینا کجا؟ این که بفهمیم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی به بشر حکیم بیدین، یه آدم عاقل عالم، بریم بگم آقا یه حرفی تو این قرآن زده، میگه به اندازه ای که هوسها رو کنترل کنی بزرگی، نه به اندازه ای که شمشیر زنی آدم بکشی. به نظر شما جوابش خیلی راستی. قرآن میگه قرآن رو برید به اندیشمندان و عالمان حقیقی، نه دروغی و قلابی. این تمدن آقا عالم قلابی خیلی نشون داده است، خود نم باید بشناس. من یکی از کلاسامون همون جلسه اول بعدا گفتیم نه مادر بزرگ پدر بزرگان اکثرا خیلی عالمه، خیلی کلاس بهش سخت گذشت، ریخ به هم جلسه اول دومم، ولی با حوصله وقتی که او علم رو مشخص کردیم بعد نمونه هم مشخص کردیم، باور کنین تقریبا همون آقایی که خیلی هم اول اعتراض کرد زمه پذیرفت. نه ما چیزایی در سینه مادر بزرگا و پدر بزرگا داریم که به اندازه هزار کتاب است. این تمدن اول علم قلابیه نشون داد، بعد مادر بزرگا و پدر بزرگا که یک سینه سخن بودن برای نوه هاشون، یک دایره معرف شعور بودن، سپردندشون به چی؟ به آسایشگاه سالمندان. بعد یه جوون ساده یه کم تجربه را بهش گفتن تو نمایش نامه بنویس، آ برنامه کودک بنویس، بچه ها بشنن برنامه کودک ها از زبان کی گوش بدن؟ یک کسی که خودش هیچی هنوز تجربه و اندیشه نداره. بعد حاصلش چی شد؟ حاصلش یه سری جوون شد که هیچی نداره. واقعا از کجا درس گرفته است؟ حالا وقت دادن میگیرم، ولی این خیلی تذکر خوبیه. میگه شما ملاک عالم شناسی داشته باشین، این قرآن رو بریم به عالمان ارائه بدین، هر جوی هم میخوام باشن، آیا اونا نمیگن خیلی روشن شدیم؟ بله هو آیاتون بینات. برای کی؟ کی را روشن میکنید؟ اتفاقا اونایی که شعور حقیقی دارن، فی صدور الذین اوتوا العلم، کی زیرش میزنه؟ و ما یجهدو به آیاتنا الا الظالمون، اون کسی که اتفاقا به خودش ضرر کرده دست میگه بارو بابا ولش کن. نمونه بیاریم آقا، شما الانه به این آدمی که حاضر شده است برای این که یه خورده دنیا و تجمل داشته باشه به هر کس و ناکسی رو بزنه، به جا 800 تا 1600 کار میکنه، رشوه میگیره، رشوه میده، این آدم به خودش ظلم کرده، یعنی علنه جهنم تو ذهنشه، چون هم تو دلواپس است، کلا سر همه میذاره، آرزوش دنیاست، خب دنیا هم که هرچی گیرش بیاد بازم کم داره، این آدم عملا به خودش ظلم کرده یا نه؟ حالا به این بگوی که آقا یه قرآن میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه برو بابا بکار، اینم شد حرف؟ چی زیر قرآن میزنه؟ اون که به خودش ظلم کرده است. قرآن یه چیز عجیبیه، میفرماد نه، کسی که یه جو شعور داره بینات میبینه در قرآن، یه کسی که خودش، یعنی من اینه حداقل ظلم گرفتم، ظلم میدونی که توسعه داره، ظلم به خود، ظلم به افراد، ظلم به حق الله، میگیم حداقل ظلمم داشته باشه، این بیچاره اصلا قرآن نمیفهمه. خب اینا دیگه که میشه تجربه کرد، شما آدمهایی که به خودشون ظلم نکردن، خودشون ویران و آشفته نکردن، برین این قرآن رو ارائه بدید ببینید خیلی خوب تصدیق میکن. برید به کسانی که به خودشون ظلم کردن، میگه ما یجهد و به آد، یعنی جهد کردن، نفی کردن، دروغ است. بعد از این مقدمات که همش اون جلسه باید میگفتیم، حالا آیه 50 حرف با ما میخواه بزنه، میگه و قالو لا لا انزل علیه آیاتون من رب بهی، یه دهی اومدن میگن چرا خدا یه معجزه نیورد؟ آیات تو قرآن به معنای معجزه است، یعنی نشانه اثبات نبوت نبی. اینا پیدا شدن یه عده ای میگن چرا خدا یه معجزه نیورد. عجب. دیدین مثلا گاهی دعا کمیل میخونی به لطف الهی، خب بعد که دعا کمیل میخونی یکی میگه آقا یخته دعا کنی، پس از وقتی هایش کامی کردی؟ خب حبیدا دیگه بعضی را که دعا نیست، میخوای بلند شد دوره کرد نماز بخون، تقاضای شد نماز شد که خدای موفقم کردی این دعا رو خودم. یعنی تو سنت اسلامینه دیگه که مثلا شما میگن آقا دعا ندبه بخون بعد شما دعا کنیم، پس دعا یعنی دیگه تمام دنیا جمع بشن به بهتر از قسمت آخر دعای ندبه دعا نیست این عالم. پس ما که این همه دعا کردیم از باره دعا کنیم چیکار؟ حالا بلند شد دوره کرد نماز بخون، شکر که این دعاها رو کردی انشاءالله مستجاب بشه این دعاها. باز مثلا نمیدونم چستین کلی حرف زدی، نصیحت کردیم، بحث کردیم، بحث علمی کردیم، بحث تذکرات آیه و روایت دنی، یا مثلا دمی آقا یه نصیحت بکنیم بریم. پس اینا چی بود؟ یه کتاب خیلی خوب از پیشنهاد میکنم بخونید به نام پیامبر، چون کلی از همه انبیا رو منظورشه، مال آقای جبران خلیل جبران، خیلی عالیه. میگه که خب این پیغمبر هر کس اومد ازش راه و رسم حیاتش را پرسید. خب حالا خب مثلا کشاورزه اومد، نمیدونم خانه‌داره اومد، کارگره اومد، خیلی خوب است، اینم تذکرات خوبی میده. بعد آخر سر یکی میگه که پیغمبر ما چیکار کنیم؟ پس این همه کارا گاهی ها میگن یارو رفته بود جنگل از بس، بعد اومد گفت آقا از بس درخت بود جنگل رو ندیدیم. پس نگه دنبال چی بودی؟ خب همین درخته جنگل بود. گاهی طرف یه چیزی برای خودش ساخته است. خیلی این آیاتی که این سیاق داره تو قرآن قیمتیه. من گاهی مریض میشم به جهت اینکه نمیتونم درست شرح بدم این نوع آیات را. این آیات اینجوری ببینید، دوباره یه بار دیگه میخونم، میگه حالا این قرآن اومده است با این خصوصیات اومده، حالا یه عده اومدن میگن که پس چرا یه معجزه نمیاری؟ قانون لولا انزل علیه آیاتون من ربهی، چرا از طرف این پیغمبر یه معجزه نیومده است؟ عجب. بزرگترین مظهر هدایت از بدو خلقت تا انتهای خلقت اومده است. شما میدانید که وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم مصفا به صفت اول ما خلق الله هستن، یعنی اولین بنیان خلقت در عالم غیب وجود مقدس پیامبر، هم انتهای هدایت وجود مقدس پیامبر. اون وقت وجود مقدس پیامبر یعنی قلب پیامبر، قلب پیامبر یعنی قرآن، یعنی تمام انبیا قرآن گفتند راست خودشون. حالا این قرآن که نمایشه هدایت مطلق بشر است و مطلق هدایت است اومده، حالا یکی میگه که یه معجزه بیار تا ببینیم این قرآن راسته یا دروغه. دیگه چی میخواستی بهتر از این همه هدایت با این اسلوب با این دقت در این شرایطی که هیچ اندیشه‌ای نمیپذیره که این حرفا رو یه آدم عادی زده باشه، دیگه چی میخوای؟ حالا چرت کنم این آیه خود سخت است، چون قسمت بعد آیه کمک میکنه با قول پیغمبر بگو انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. بابا این آیات نزد خداست، اینجور برا ما میاد، من چه چیزی ندارم از خودم اینجوری میاد، من فقط وظیفم است اینا رو به شما برسونم و بترسونم ادون که ایناس حرف حق و بپکج نباشید. مشکل پس کجا شد؟ مشکل این شد که بشر اصلا یادش رفته است که کجای این عالمه، که عرض کردم سخته است، میخوام انشاءالله بتونم این سختشه بگم. ببین آقا ما یه نقیصه بزرگ گاهی داریم و اون نقیصه چیه؟ که یادمون میره که بابا ما روی این زمین نبی میخوان، نبی باید معجزه‌ای بیاره که ما بفهمیم نبیه و بعد حرفایی بزنه
که ما بفهمیم حرف مال خداست. خب حالا پس اگر که این نبی یه معجزه آورد که حالا اتفاقا این آخرین معجزه هم معجزه است، هم همون که معجزه است حرفای خداست. خیلی فرق است با عصای موسی علیه السلام. عصای موسی ثابت میکنه که این آقا زورش بالاتر از همه بشریته، چوب اژدها میشه. عصای موسی علیه السلام ثابت میکنه که این آقا کاری میکنه که هیچ توان بشری نمیتونه بکنه، معجزه جاش خودش خیلی بحث داره. بعد تازه همچی که ثابت شد از طریق این عصا که این آقا پیغمبره، حالا یه سری حرفا میاره که معلوم میشن اینا رو خدا گفته است. حالا یه کتابی اومده است که هم معجزه است، هم همون که معجزه است همون هدایت است. حالا طرف میگه که چرا خدا یه معجزه نیاورده است؟ دیگه بالاتر از این چی؟ مگه خودش قبلا نگفت که اگه میتونی یه نمونه شو بیاری؟ هنوز حرفمو نزد، اما مقدمات دقت بفرما. بشر چه مشکلی پیدا کرده است؟ بشر مشکلش این است که حواسش نیست باید به تمام معنا دنبال یه چیزی باشد که هدایت خداست. بشر آقا اینا گم کرد. نقطه ضعف بشر اینه که نمیدونه در به در باید دنبال چیزی باشه که هدایت خداست. چون نمیدونه دنبال این باشه، حالا پیامبره رو یه چیز اضافی میدونه. چون اضافه میدونه میخواد بهونه بگیره، یه بهونه از این بهتر که بگه نه تو من اگه راست میگو یه عصایش دعا کن تا ما بفهمیم پیغمبری. این کجاش خرابه؟ این مریضه، اینه که دردشو نمیشناسه. یعنی خداوند در این نوع آیات میخواد بگه که بشر بیش از این مریض شده است، بیایید دردتون رو بشناسید تا ببینید مسئله چقدر خوب حل میشه. مشکل بشر اینه که فکر میکنه که بی هدایت خدا میتونه زندگی کنه، لذا به نبوت و آثار اثبات نبوت بهونه میگیره. حالا اگه عکسش شد، اگه شما نشستین مثل سلمان عزیز فکر کردید مگه میشه خدا من این وسط ول کنه؟ خدایی که این همه حکمت در آثارش هست، حکیمانه ترین کار نیست که منو هدایت کنه؟ یک، با این زرتشت و با این یهودیت و با این مسیحیتم من هدایت نمیشم. حرفا سلمانه دارم میزنم، چون اون هدایتی که من میخوام کامل ترینه و خدایی که من میشناسم کامل ترین هدایت را باید بکنه. اینا در وضع موجود اون نیست که من میخوام، پس من در به در باید بگردم پیدا کنم. سلمان چقدر کشید، طول کشید ایمان آورد؟ خیلی عجیبه است. اولین برخورد تمام بود کارش. ابازر حتما داری، یاد ابازر هم بکنم. میدونید ابازر، خدا رحمت کنه ابازر را، ابازر اولین بار در اون ده شک کرد که مگه میشد این بت خدا باشه؟ اما ترسید، داستان ها داره مگه به این بت توهین کنی سنگ میشی. منتظرم بود که سنگ بشه، یعنی یه خورده هنوز اون نهشته ها دیدن دادن در جنگ گاهی. اگه همه حالا میگن آقا مواظب باش، ممکنه است یه اژدها ها تو رو بخوره، آدم با یه خود حواس جمع‌تر راه رو میره. بشر از احتمال خطرم که بده دیگه، خوده بحثی از خودش. بالاخره ابازر وقتی از این فکر راحت شد، اول مسئله شد که چی شد؟ این دنیا را پس کی آفرید؟ منه که این وسط ول نمیکنه. داستان ها داره که داداشش فرساد که برو آقا تو مکه، میگن یه پیغمبر اومده، نه جوسا خودش اومده. آخرش امیرالمومنین گیرش آوردن گوشه مسجد الحرام. این غیبت رو عرض میکنم، ان شاء الله فرصت پیدا کنید بخونید، ابازر قیمتیه. بالاخره با پیغمبر روبرو شد، یه کلمه گفت: به چه میخوانی؟ گفت: به خدا. گفت: چه خصوصیاتی داره؟ گفت: خالق هستیست. گفت: تو پیغمبر چنین خدایی؟
گفت بله، گفت من منتظرش بودم، قبول کردم. همین کسی که درد داره میدونه این درد داره، مثل آدم تشنه است. یکی مثلا تشنه است بعد یه آب آوردن بهش بدن بخوره، بگه آقا چون این لیوانش کجاست نمیخورم، معلومه تشنه نیست. خب یکی بگید که از کجا که معلومه سگه من این آب بخورم تشنگی من رفع میکنم، اینا میگه یا نه میخوره، میاد عجب کار تمام شو. همینا میخواستم. اگه کس در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. چون پیامبر از درون بانکیزه، از برون بانکیزه نه، جان امت در درون سجده کنه. اگه کسی آقا رسید، این سوره خیلی قیمتی است. ببینید تا حالا ما را رسونده است به این که بشر شدیداً نیاز به نبی داری، به عدله ای که سوره بحث کرد. بعد میگه آقا حالا نبی برات فرستادیم، بعد میگه چی شده است که به جای این که حالا که این دین اومده است با این همه زوایای قانع کننده، یه ده میگن که معجزه که نیستین، یه معجزه بیار تا بپذیریم. این معجزه نیست که این همه حرف برای تمام ابعاد تو در یک وسعت غیر قابل تصور برای همه اندیشمندان طول تاریخ اومده است توسط یه آدم بی سواد وسط ریگای عربستان. بعد میگه پیغمبر بگو حواستون کجاست، هنو حرفمو نزدم اما پیغمبر حواستون کجاست، من که ادعایی ندارم، من اومدم میگم آقا این حرفا رو خدا داده است و شما اگه عمل نکنی بدبخت میشی، نظیر مبینم من. یعنی آدم ها حواستون کجاست، دین اصلا مگه چی باید باشد؟ این جمله خوب جمله ای بوده، دارم انشاءالله خدا کمک میکنه. مگه دین بناست چی باشه؟ دین بناست یه سری حرفی تضمین شده باشه، تضمین شده یعنی من مطمئن باشم از طرف خداست که بگید راه چیست چاه چی. اینو میگن دین. عزیزان من و شما یه مشکل داریم، مشکلمون نیست که نمیدونیم دین باید چی باشه. میگم آقا کدوم آدم خوبه؟ اون که اگه دست رو سر ما بکشه چشمامون تقویت بشه. من یه یادداشت اینجا کردم، اگه مقدماتمو بگم یادداشتمو میگم و راضی میشم انشالله. اول باید ببینیم دین مگه بناست چه کار کنه. دین بنا نیست که بیاد مثلا مریضی های ما را، مثلا بچه مون مریض میشه دین شفا بده، این که کار دین نیست. اینا حرفشون دقیقا همین بود، یعنی انتظار بشری که نتونست دینا به پذیره دو مقابل پیامبر واسد این بود که تصورش از دین غلط بود. نمونه هاشا که تو قرآن دارین، یارو اومده گفت اگه تو پیغمبری چرا رو خر سوار میشی، آتازه خر بی پالون. آخه مگر انانیس پیغمبر پولدار باشه؟ چرا اگه تو پیغمبری باغ نداری، آتازه وسط باغ هم یه چاه نیست یا یه چشمه نیست، چرا خودت باید کار کنی و پول دراری یا نمیدونم زور بزنی؟ چرا اصلا دین خودش مشرکه رو نمی کشه؟ از فرعون بگی تا هودیا تا که مقابل پیغمبر واستن، تا مشرکین همه یه تصور غلط داشتن. فرعون به حضرت موسی میگه اگه تو پیغمبری چرا علنگو، یعنی چه دستبند طلا نداری؟ چرا؟ این عین مشکلی است که ما هم هنوز داریم. آقا دین را ازش انتظار داریم. حالا پران یادداشتی که گفتم میگم انشالله کمک کن. ما الان میخوام دیندار بشیم، سوال کی باید بریم؟ میگن آقا این آدم خیلی حسابیه. چرا حسابیه؟ برای این که اگر بریم سراغش میفهمید که الان ما تو خونمون چند تا مثلا قاشق چای خوری داریم. خیلی خوبه بی خود ما این دین، ما این دینمونه نمیخوام از این بگیریم. بعض این آقایون چه روحانی چه غیر روحانی که یه کارایی که ربطی به دین ندارد میکنن، اینا علمای ما نیستن، ما آیت الله بروجردی ها میخواه. حالا مثلا فلان آقا که ما نوکرش هم هستیم دوستش هم میداریم که مثلا دست میکشه درو کمر شما، کمر شما خوب میشه، خب باشه، چه ربط داره به دین؟ دین نیومده از این کارو بکنه. درسته این آقا میره نوکر امیرالمومنین میشه، میگه یا علی ابن ابی طالب از این کارا یاد ما بده، آقام یادش میده. عزیزی یا در شرح حالشون میخوندم، حالا بعد نیست بدونید، حالا مثال میزنم، ولی اینا رو ما دوستشون میداریم، ولی قصه دین اینا نیست. جناب آقای شرح حال آیت الله قاضیق که پسرشون میفرمودن که فرموده بودن که یه مرتبه دیدیم آقای ملا رجب علی خیاط بعد از ظهر جرم اومدن در خونه تو نجف. آقا چی؟ آقا رو میخوام، یعنی مرحوم قاضی را. برای چی؟ کارشون دارن. مرحوم قاضی خواب بودن، بالاخره پسرشون بیدارشون میکنه، میاد آقا چیه؟ هیچی، امیرالمومنین منو حواله دادن به شما. من به هر گیاهی که نگاه میکردم خاصیت چه میفهمیدم، حالا اینو ازم گرفتم رفتم به امیرالمومنین گفتم بدید، گفتم برو از قاضی بگی، اومدم بدید، آقام دادن رفت خونشون. خب ما نوکر آقای ملا رجب علی خیاط هستیم، نوکر آیت الله قاضی هم بیشتر هستیم، اما ما آقای قاضی را به علاوه توابعی میشناسیم، نه به این که خاصیت این علفا را به مرحوم ملا رجب علی خیاط یاد دادن. بعدم نیست، ابن سینا هم از این کارا میکردن، حواس ما باشد. ما انا این آیه قوغاست دیگه، انما انا نذیر مبین. ببینید اینا خود میدونید، من همینا که میگم قبول دارن، یعنی بنده از اینا که کاملا از علم خودم کاملا تصدیق میکنه که میشه نگاه کنی به در یه نمیدونم یه میوه یه علفی خاصیت شه بفهمی، ولی اینا را اگرم ندونی چیزی نمیشه، فوقش مریض میشی. مریض شدن کجا؟ بیدین که شدن کجا؟ دین اومده است آدم جهت اصلیشو گم نکنه. بله گندم که میکارید که هم داره، ولی به اولیای خدا به مرحوم قاضی علمی دادن که علامه تونست المیزان رو بنویسه. خودشون هم میفرمان من المیزان را به راهنمایی اصولی که آیت الله قاضی یادم دادن نوشتم. خب حالا این المیزان کارش چیه؟ مثلا کارش اینه که میگه آقا این مسیر تو را از سعادت باز میداره، این مسیر تو را سعادتمند میکنه. انتظار ما از دین اگه درست نشه دنبال یه عده‌ای میریم و از علمامون باز میشه، همینطور که یه عده پیغمبر را ول کردن کاهنه رو گرفتن. البته این مثاله که من زدم آدمای پیچ مدعی نیستن، هم مرحوم ملا رجب علی خیاط همه وجودش رو وقف و محض اهل البیت میدونه و، ولی میخوام عرض کنم خود مرحوم ملا رجب علی خیاط هر چی میخواد دینش از علما میگیره. حالا ما حواسمون باشه یهو یکی از خطرات همینه. پس من با این مثال که زدم در این که هی تاکید میکنم حرمت آقایون برای ما خیلی مهم است، چون اما اینا دین نیست، شما بنا نیست دنبال اینا برید، بناست که یه دین خدا آورده است که به شما میگه حرام چیه حلال چیه، سه تا چیز میگه، حق چیه باطل چیه در عقیده، میگه خوب چیه بد چیه در اخلاق، میگه حلال چیست حرام چیست در آداب در فقه. این دین ماست، این نجاتتون میده. بعد میفرماد که پیغمبر بگو حواستون کجاست، مگه بنا بود من چه کار کنم؟ من بنا بود یه دین بیارم، نه زور دارم نه ادعا دارم نه مریض شفا میدم نه علم غیب دارم. فارها تو قرآن میفرماد چه انتظار داریم من علم قیدش بیم؟ من هر چی وهمم میشه برای شما میگم. انت پیامبر شناسی خیلی مهمه، دین شناسی هم خیلی مهمه. چیزایی که کاری به دین نداره حالا باشد و نباشد فرق نمی کنه. پیامبرم از اون جهت پیامبر نیستم که شطورشون که گم شده بود گفتن بریم بگردین به یه خار تو بیابون گیر کرده، اینا حاشیه یه قضیه است. پیامبری به چیه؟ انا نذیر مبین، من اومدم به شما خوب 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 نشون بدم، از مبینش دارم اینا رو در میارم، مبین خوب 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 نشون بدم مومن تو بیا، من برای این قرآن میگم خودت کاملا تصدیق میکنی باطل چیه حق چیه کار غلط چیه کار درست چیه. بعد میگه پیغمبر این آیه خیلی قیمتیست، ما که تکون میخوریم با آیه 51. میگه که اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم، آیا این قرآن کمه؟ کافیشون نیست این قرآنی که ما نازل کردیم برای تو که بخونی برشون؟ یعنی بی انصافا چی کم داره؟ یعنی واقعا انصافا امروزه عصای موسی علیه السلام جوابگو بود؟ امروزه یعنی این قرآن رو به عصای موسی علیه السلام شما مقایسه میکنین؟ اولا یکفه هم، آیا کافیشون نیست انا انزلنا علیک الکتاب که یه همچی کتابی ما نازل کردیم یتلا علیهم که بخونیم ممتد و سیستماتیک براشون؟ آیا این کمشونه؟ آیا چیزی بالاتر میخوان؟ یا کد شدن که نمیتونن این همه عظمت رو بفهمن؟ بعد میفرماد ان فی ذالک، در این آوردن این کتاب با این همه ابعاد قانع کننده یه همه ابعاد بشری، این فی ذالک لرحمه، یه رحمت هست، یک رحمت اینجور معنی کنیم، یک نسیم نورانی روح افزاء انسان پرور درش هست. نگاهش کن و ذکر لقوم یؤمنین، این برای همه، یعنی نجات نورت میده. بعدم که ایمان آوردی عشق روش میکنی، ذکر به چی میگن؟ وسیله معانست. ذکر یعنی عاملی که تنهایی شما را خوب پر میکنه. میگه این قرآن میشینی برات قصه ملت ها را میگه، کی خوشش بود کی بدش بود، رمز خوب بودن ها چی بود، رمز بد بودن ها چی بود، چی را هلاک کردیم، برای چی هلاک کردیم، چی را نجات دادیم، برای چی نجات دادیم، تو چه کار کن چه کار نکن. یه شب قرآن بخونی، میخونید، یعنی میخوام بگم بخونی، ببین اصلا آدم دیوونه میشه، از این بهتر میشه خدا بیاد پایین؟ خداست دیگه، مگه نفرمود خودم رو در قرآن نشونت میدم؟ خدا اومده است نشسته است داره برای ما قصه میگه، اما نه قصه ای که مشغولمون کنه، قصه ای که بیدارمون کنه. ذکرا، میگه این قرآن کمشونه، چی میخوام؟ بعد یه باب قشنگی باز میکنه، دیگه بحث نمی کنیم اما آماده باشید. بعد میگه پیامبر بهشون بگو یه چیزی آوردیم که خود خدا در تمام طول تاریخ شهادت بر حقانیتش میده. بفرما امروز زیر این آسمان خود قرآن داره به وسیله خدا ثابت میکنه حرف اسلام حقش، بقیه هم هر چه بخوان خودشون رو ثابت کنن، علم یهودی ها و مسیحی اگه بخوان خیلی ثابت کنن دینن، میگن ببین آقا اسلام چقدر مهم است، ما هم مثل اسلام دینی، خدا میدونه اینجوری زنه. یعنی با آبرومند شدن دین توسط اسلام امروز بقیه ادیان هم آبرو گرفتن. آقا دعا بفرما، نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.